بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين فرحمنا برحمتی که یا ارحم الراحمین. عرض شد در خاتمه که ایشون متعرض شدن، مرحوم آقای نایمی متعرض بحث معروفی شدن که بین متأخرین اصولین شیعه متعارف شده و اون این است که در باب استصحاب باید اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه باشه. البته بعد از این مطلب، اون مطلب اساسی رو بعد میرسن به ایشون، اینو به عنوان مطلب اول حالا یا زیر بنای تفکر مطرح میکنن. بعدم مسئله این که در باب استصحاب بقای موضوع به نظر عرفه، وقتی میخواییم استصحاب بکنیم به نظر عرف بقای موضوع. عرض کنم که ما فعلا برنامه به این میگذاریم که عبارتیشون خونده بشه، بعضی اشکالات تفیفه، یعنی بعضی اشکالات مرحوم، چون بعضیش دیگه تقریبا ساخته من و توی پیدا کرد، اشکالات مرحوم آغازی ها هم متعرض بشیم، اون وقت انشاءالله توضیح مطلب داده بشه. اولا راجع به این تعبیر اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه تازگی نشد من موز مراجعه کنم. به نظر در کتب اصول بعد از مرحوم وحید هم این تعبیر نیامده، حالا قدما که جای خودش، به نظرم میاد بعد از شکل این تعبیر وارد شده، اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. همینه که ایشون بعد هم خواهد گفت، اونی که بیشتر مطرح بوده عنوان بقای موضوعه که در باب استصحاب باید بقای موضوع بشه. مثلا آبی بوده تغییر پیدا کرده به رنگ خون، حالا فرض کنیم 5 کر آب، بعد اون خون تغییر از بین رفته، اون وقت شک میکنیم در بقای نجاست، میگن موضوع باقیه که خود اون آب باشه و یک وصفی از اوصافش عوض شده که تغییر باشه، لذا استصحاب بقای موضوع میکن. وقت طبعا در اونجا اون مشکل اینه که شما این آب که نجس بود، آب با رنگ خون بود، الان رنگ خون نداره، لذا بقای موضوع نیست، موضوع عوض شد. وقتی اینا دنبال این بودن که اثبات بکنن به موضوع همون خود ذات آبه، ذات آب اگر موضوع باشه، این جزو حالات تاره است که این منشأ شکه نه موضوعه. اگر بنا شد تغییر خودش موضوع باشه، خب موضوع عوض شده. من فکر میکنم در اصول متأخر شیعه بحث بقای موضوع رو به عنوان اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه. الان به هر حال اگر آقایون وقت کردن به من خبرشم بدن، این تعبیر اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه به نظرم یعنی یکی دو قرن اخیر در اصول شیعه پیدا شده، شاید یه قرنی مأخیر و سابقه نداره. تو ذهنم میاد که میگم مراجعه جدید نشد بکنم، لیکن تو ذهنم میاد که سابقه نداره این تعبیر اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه، لذا مرحوم آقای نایینی مجبور شدن راجع به این اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه یک شرحی بدن. خب عرض کردیم که بله، ایشون اولا فرمودن که لابد که باید این قضیه یکی باشه، به سه مبنا، ایشون اشاره به سه مبنا که این دیروز خوندیم، لکن حالا یکی باب تعبد، یکی باب افاده زن، یکی هم باب بنا عقلا، که ما دیگه مبانیش رو مفصل توضیح دادیم. بعد ایشون میفرمان که این اتحاد قضیه متعقل همش جز وجدانیاته یا به قول آیون قضایایی که قیاسات و آمه و احتیاج به برهان نداره. مرحوم شیخ برهانی رو قول خودیزه کرده، ایشون میفهم نیازی به اون نیست. و آزیا هم عرض کردیم دیگه تکرار نمی کنیم، یه توضیحی داده که باید او باشه، لکن این توضیح هم کافی نیست، یه خیلی بحث دیگه من و توی میشه اونجا وارد نمیشه. بعد ایشان فرمودن که در باب مراد ما از قضیه در اینجا این اصطلاح نیست، ما اگر در وجود هم شک کردیم، در اصل وجود یا به تعبیرشون وجودات اولیه، محمولات اولیه، مراد از محمولات اولیه همون که بهش میگن وجود به نحو وجود محمولی، اصل وجود شک کردیم، اونجا هم استصحاب جاری میشه، در وجود ثانوی بولاشون محمولات مترتبه یا محمولات ثانوی بولازی یا در اونجا هم استصحاب مترتب میشه. مثلا اگر مقداری آب در چای بود شک کردیم آب بخار شده، نه وجود آب، شک در وجود آب کردیم حساب وجودش. اگر آب کری بود شک در کریتش، اینکه کریت از بین رفته، بازم استاب بقا کریت بود. این اصطلاحی که مرحوم ناینی اینجا به کار برده، یه دفعه شک در وجود خود آب که مثلا بخار شده تبخیر شده یا آبی نیست، یکی شک در این اسمش بوده محمولات اولی، حالا به نه وجود محمولی، یکی هم شک در این است که کریتش از بین رفته، خود آب هست کریتش، ایشون میگه ایش اسمش بشه محمولات مترتبه یا ثانوی، حالا میگن محمول به نحو وجود نعتی، حالا فرق نمیکنه، اصطلاح واضحه. در هر دو صورت استصحاب جاری میشه، چون ایشون میگه که در باب این که اگر شک در وجود کردیم، موضوع خود ماهیت معرات عن الوجود و العدمه دیگه، چون این ماهیت حالا اصلا قابل چیز هست یا نه، بحث هست یا نه، اون بحث دیگریست. به هر حال ایشون چون وجود رو ماهیت گرفته و اون ماهیت رو اینطور میگه، اون ماهیت موجود شد، حالا نمیدونم از بین رفت یا نه، برگشت به همون ماهیت معرض، استصحاب بقا وجود میکنه. بعد ایشان و توضیح و زاله که وارد همین بحث میشن دیگه، چون خیلی 4-5 صفحه نوشتم، من همون یکی دو نکتهشو فقط میخونم، نکاتی که در عبارت ایشان هست، بعضی جا هم اشاره به کلام مرحوم آزیه، چون به ذهن ما میاد که اصلا کل این مطالبی که ایشون فرموده محل اشکاله، اضافه این اشکال آخر بگیم، حالا از اول واردشی به خاطر تصوراتی که ایشون فرموده. و توضیح و زاله که ان شک تارتن یکونو فی المحمولات الاولیه، که یا وجود یا عدم، عدم خب زیاد ما مثال میزنیم، مثل که شک میزنیم زید بچه دار یا نداریم یا اصل عدم اولاد، یا بچه داشت نمیدیم بچهش از بین رفت یا نه، اصل بقا اولاد. و اخرى یکونو فی المحمولات المترتبه، حالا تعبیر ایشون مثل قیام و قعود و کتابت و عدالت و نحو زاله، بله این چون این اوصاف به قول ایشون این محمولات مترتبه بار میشه بعد از این که به اصطلاح ایشان وجود احراز بشه، بعد از احراز وجود این محمولات مترتبه بار میشه به قول ایشان، بله. بعد ایشون میگه امکان شک فی المحمول الاولی موضوع در قضیه مشکوک و متیقنه نفس الماهیه است، موضوع اینه، المجرد عن الوجود و العدم، عرض کردم اینه عرفیت نداره، حالا بعدم باز توضیح میدیم. فانه لا یمکن شک فی وجود شی به قید کونه موجودن، بل لابد من فرض شی به ما له من تقرر ذهنی، اون تقرری که داره، تقرر ماهوی به قول آیون، ما ارا عن الوجود و العدم لیستصحب وجوده، مثل این که آب بود وجود آب رو استحساب، مثلا بخار شده آب از بین رفته، یا عدمه امکان من، مثلا زید بچه نداشته شک میکنیم بچه دار شده یا نه، اصالت عدم اون، بله. بعد ایشون میگه، یعنی ایشون مخواد بگه مراد ما از قضیه متیقن و مشکوک در اینجا اینجوریست، موضوع ماهیت وجود هم برش بار کردیم یا عدم. بعد ایشون میفهمه دیگه، بعد چون من توضیحات رو عرض میکنم، و امکان شک و فی المحمول المترتب که شک فی بقا عدالت زید، فالمحمول الاولی یکون و جزء للموضوع، محمول اولی مراد اصل وجود، اگر شما که شک در بقا عدالت کردین باید اصل وجود زید احراز بشه. فان کان الموضوع محرزا بالوجدان، زید هنوز زنده است و هستش، نمیدونیم عادل هست یا نه، اینجا استصحاب بقا عدالت میکنیم و هیچ مشکلی هم نداره، میگیم سابقا کان عادل الانم عادل. و ان لم یکن الموضوع، از اینجا قصه کمی مشکل پیدا میکنه، این صوری رو که ایشون تا اینجاش واضحه و هیچ مشکل نداره، چرا مشکل پیدا میکنه؟ مشکل این قصه رو من از اول به شما عرض بکنم، مشکل این قصه این است که گاهی اوقات میاد ایشون میگه در خود وجود شک میکنه، وجود محمولی به قول آنیا، وجود محمول اولی به قول، وقت در اینجا آیا استصحاب درست هست یا نه، این مشکله. مثلا فرض کنید شما آبی بود، این هم کر بود هم اطلاق داشت، آب بود، یه مقدار توش مثلا گل خاک ریختن، کسی هم آمده یه مقدار ازش برداشته، بعدم از اون ور گفته شده که اصلا این آب بخار شده. پس در حقیقت شما سه تا شک دارید، این که آب هست یا نه، دو آیا هنوز باقیه به اطلاقش، خب قبل از این اطلاقش، قبل از خار آیا هنوز باقیه به اطلاقش یا نه، سوم این که آیا هنوز کر یا نه، چون این مقدار ازش برداشته، آیا هر سه استصحاب جاری میشه، استصحاب وجود ما بگیم آب اول بود حالا ما هست، استصحاب اطلاق آب، آب اول مطلق بود حالا ما هست، استصحاب کریت ما بگیم آب اول کر بود حالا ما هست. روشن شد مشکل کار کجاست؟ این که ایشون از اینجا وارد میشه به ان لم یکن الموضوع محرزا بالوجدان، این اینه، اگه خواستیم فکر بکنیم راحتش اینه. اول من ستایی رو مثال زدم، دوتایی هم میشه تصور کرد، زید دیروز عادل بود، امروز شک داریم، دو شک هم داریم، یکی این که اصلا زید زنده است یا مرده، چون بعضی هم فوت کرده اصلا حیات و موتش مشخص نیست، دو این که اگرم زنده باشه اصلا میگن یه فسقی رو مرتکب شده، از عدالت خارجه. تصور کنیم در حقیقت امروز شک در دو چیزه، یکی هم در اصل بقایشه، در اصل حیاتشه، یکی هم در بقا عدالتشه. روشن شد این تصویر موضوع رو بکنه؟ آیا در اینجا هر سه استصحاب جاری میشه، مثلا در مثال اول هر دو استصحاب جاری میشه، در مثال دوم هم استصحاب بقا حیات میکنید هم استصحاب بقا عدالت میکنید؟ اون دیروز که زنده بود امروز هم زنده است، دیروز که عادل بود امروز هم عادله. و علی تقدیر جریان استصحاب، آیا بعضیاش مغنی از بعضی هست یا نه؟ مثلا شما بگین دیروز مطلق بود امروز هم مطلقه، خب مطلق باید فرض آب بکنید دیگه، نمیخواد استصحاب بقا آب بکنه، وقتی بگین مطلقه استصحاب کردین، شبیه شک سببی و مسببی که خواهد آمد انشاءالله، شبیه شک سببی مسببی میشه. در نتیجهش این است که شما حکم میکنید به این که این آب هنوز موجوده. و چرا؟ چون میگین مطلقه، نمیشه مطلق باشه و موجود نباشه، طبیعتا اگر مطلق بود موجودم هست، یا اگر شک چون در وجود آب کردین، بگین اگر ما استصحاب بقا آب کردیم دیگه احتیاج به حساب اطلاق، چون اگر آب هست مطلق هم هست دیگه، آیا این سه تا استصحاب جاری میشن یا دو تا استصحاب، استصحاب بقا حیات و استصحاب بقا عدالت؟ دیروز زید زنده بود و عادل هم بود، امروز دو تا شک داریم، یک اصلا گفته شده ایشون فوت کرده، دو گفته شده ایشان عملی انجام داده از عدالت خارج شده. این در اتحاد قضیه متیقن مشکوکه گیرش اینجاست. روشن شد؟ آیا هر دو استصحاب جاری میشن، استصحاب بقا حیات و استصحاب بقا عدالت، یا استصحاب قولیشون وجود اولی، وجود اولی و سان، محمولات اولیه و مترتبه به تعبیرشون، یا اولیه و ثانویه به تعبیر بعضیا، یا وجود محمولی و وجود نعتی؟ وجود محمولی اصل حیاتش که هست، نه وجود نعتی هم عدالتش. اینا اصطلاحات واضحه مراد چیه. مثلا زید دیروز در سفر بود، امروز گفته شده اولا فوت کرده، دوم گفته شده که از سفر آمده، شما دو تا استصحاب میخواید بگید، هم استصحاب بقا حیات، دیروز زنده بود امروز هم زنده است، هم استصحاب بقا سفر، دیروز مسافر بود امروز هم مسافره.
اون قاعده فریعت که ثبوت مثل اونه دیگه،
این قاعده در باب تعبد تقریبا، اون در باب حقایق بود، اینجا در باب تعبد فرع ثبوت مثبت ده. روشن شد آقا؟ این طرح مسئله که آیا ما در اینجا چه کار بکنیم. البته آزیای حاشیه داره در این، بله استصحاب وجودات محمولات مترتبه، لکن در جایی است که به نحو وجود مفاد کانه تامه فرض کرده، که الان فرض ما در کانه ناقص هست نه تامه دیگه، عرض کردم همه این حرف رو بخوام بزنیم خودش طول میکشه. بعد ایشون میفهمه به علم یکنه، این تمام کاری که در اصول متأخر ما شده این قسمته، و ان لم یکن الموضوع محرزا بالوجدان بل تعلق الشک بکل من الموضوع و المحمول ثانوی، کما اذا شک فی وجود زید فطارتن یکون و شک فی المحمول المترتب. وقتی ایشون میگه اگر شک در عدالت منشأ شک در وجود باشه، خب ماده سبب مسببی به حیث لو احرز الموضوع کان المحمول، مثلا کما اذا شک فی متحریت المال لعجل شک فی بقاء اطلاقی، او شک فی نجاست المال لعجل شک فی بقاء تغییری. یعنی اگر شک میکنیم آب نجسه یا نه، نمیدونم مثلا تغییر از بین رفت یا نرفت، خب شما اگر استصحاب بقاء تغییر کنید، خب حکم نجاست میکنید. اینجا سبب مسببی. انشاءالله خواهیم گفت به اذن الله تبارک تعالی. در خود اینم از کارهایی است که در اصول متأخر شیعه کاملا تنقیح شده. در عبارات اهل سنت به این تنقیح وجود نداره، در عبارات خود قدمای ما هم به این تنقیح وجود نداره. اون تنقیحی که خواهد آمد، چون این یک مسئله مهمیه، من الان اشاره میکنم اون نکته فنیش رو اشاره میکنم. اون نکته فنی اینه که اینا ادعا میکنن گاهی اوقات در یک جای دو تا اصل جاری میشه، لکن یک اصلش بر دیگری رتبه یعنی تقدم داره، مثلا سبب برای شک دیگریه. وقتی اینا بنا به این گذاشتن که اگر شک به نحو سبب مسببی بود، در سبب دیگه اصل جاری میشه، در مسبب نمیشه. نکته فنیش کجاست؟ نکته فنیش اینه که ما یک دلیل بیشتر نداریم، یک دلیل داریم. دلیل هم این طوریه که یعنی اگه عام بیشتر نداریم یا اطلاق، نسبت عام به افراد علت تساویه. اصلا نکته عام به اطلاق اینه، اگر گفت اکرم کل عالمه، این وجوب به همه افراد عالم به نحو واحد تعلق گرفته. وقت نمیشه که دلیل یا عام بیاد یک مورد رو بگیره منشأ بشه مورد دیگه خارج بشه، یه مورد بگیره مورد نگیره. این فنیه، نکته فنی اصل سبب مسبب اینه. همین مثال معروف، شما یک آبی داشتین، شک دارین کره یا نه، استصحاب بقا کره، یه لباسی هم نجس بود با این آب شستین، نمیدونین پاک شده، خب میام اونجا مثال نجاست بکن. از یک طرف بگین آب کره، از یک طرف بگین لباس نجسه، چه اشکال؟ چون دلیل یکیه، دلیل لاتم گذاری همینه. اون نکته فنی در اونجا اینه که میگن همین دلیل واحد با اینکه نسبتش هم به مواردش علا حد انسواه، اگر یک رابطه سببی یا مسببی بین اینها بود، این دلیل فقط سبب رو میگیره، مسبب نمیگیره. اون نکته فنی شوشه، چون این مسائل جزء مسائل اساسی است که در اصول آمده به یک معنای، یعنی این که چطور ما در جمع لسان ادله بکنیم به این ترتیب، این جمع لسان ادله چی جوری بشه. خب بگیم این آب کار بود، حالا هم کار، این لباس نجس بود، مخصوصا که آقایون برنامه‌شون که در اصول اشکال نداره، احکام متناقض بود. چرا اگر گفتیم آب کاره پس لباس پاکه، دیگه استصحاب نجاست لباس جاری نمیشه؟ نکته چیه؟ دلیل که علی حد واحد لسان واحد فهم نمیکنه، دلیل اینم میگه. این انشاءالله خواهد آمد. تقریب هایی که اصحاب ما دارن، اصحاب ما تقریبی دارن که اگر استصحاب در مثل کریت آب جاری شد، دیگه تو نجاست لباس جاری نمیشه. اسم اینو گذاشتن اصل سببی و مسببی.
اون اتکاز علیت که انسان احساس میکنه که این معلول اونه و معلول بدون علت نمیشه، این بالاخره دلیلش چیه؟ دلیلش یه بحث عقلیه یا عرفیه؟
خب دیگه بحثی که تا عارض اصول اینجا که نمیشه بگیم به. من فقط الان من گاهی اوقات هی طرح میکنم که ذهن آماده بشه، جاش که رسید اونجا من از ذهن وقتی آماده شد، وقت نحوه استدلال و راهی رو که، یعنی اونا یک نکته‌ای دارن که میگن اگر کریت آب اثبات شد ولو به تعبد، متکفل برای حکم نجاست، اما اگر نجاست صوب احراز شد ولو به تعبد، متکفل نیست برای کریت آب. حالا یه راهش هم اینه، راه های دیگه هم داره که عرض میکنم انشاءالله در محل خودم. با فعلا فقط طرح مسئله کنم، الان وارد بحث سبب مسبب نشدم. مرحوم ناینی چون اشاره فرمودن، ما به نحوه اشاره یه بحثی است که اگر در سبب خوب باید فهمید، اگه دو تا اصل باشه مشکل نداره، اصل یکیه، نسبت عام و مطلق نسبت به افراد و مصادیق به نسبت واحده است. چطور میشه این عام که استصحاب باشه لا تنقضی الیقین، دقت بکنید، این توی کریت بیاد؟ خب توی نجاست صبح بیاد، چه فهمون میگن اگه تو کریت آمد تو نجاست صبح نمیاد، چون نجاست منشأش اینه که آب کر بود یا نبود. منشأ نجاست اگه آب کر بود نجس نیست، اگه آب کر نبود نجسه. بقای نجاست چون منشأش اونه، اگر در سبب و در منشأ اصل جاری شد دیگه همون اصل در مسبب جاری نمیشه. دقت کنم نکته فنی چیه؟ نکته فنی اصل یکیه، دلیل یکیه، عام یکیه، مطلق یکیه. لکن این عام و مطلق چطور میشه در بعضی افراد جاری بشه و منشأ بشه در فرد دیگه جاری نشه؟ بعد ایشون میگم کما تارتن یکون و شک فی المحمول المترتب، یعنی وجود نعتی مسبب ان شک فی الموضوع، به حیث روشن شد چون شک در نجاست لباس منشأ شک در کریت آبه. اگر گفت آب کر است تعبدن، پس لباس هم پاک تعبدن، شک در نجاست. اما اگر شما گفتین لباس نجس است تعبدن، پس آب کر نیست. این تلازم از راهش این حال راه دیگه هم داره ما بگم، این اون منشأ این نیست. شک در کریت منشأ شک در بقاء نجاست لباس نیست، اما شک در نجاست لباس البته قادم است. ما انشالله خواهیم گفت که تقریبا کلام آزیا در شک مسبب مسبب میشد، از بقیه واضح تر باشه. حالا انشالله اونجا دیگه، حالا فعلا اینجا وارد بحث نمیشه. اگر از قبیل شک و مسببی بود، سببی و مسببی بود، کما اذا شک که فی متحریت الماء لعجل شک فی بقای اطلاقهی، مثلا سابقا این آب مطلق بود، حالا شک میکنیم از اطلاق خارج، مثلا توی کمی خاک ریختیم، اینقدر خاک ریختیم که گل شده یا شک نشده، هنوز هنوز اطلاق داره، آب آب هنوز. او شک فی نجاست الماء لعجل شک فی بقای تغییرهی، مثلا این آب به رنگ سرخ بود، الان شک داریم که آب نجسه یا نه، لکن منشأ نجس بودن آب منشأش وجود تغییره. ببینید این وجود تغییر رو ایشون محمول اولی گرفته، نجاست آب رو وجود محمول ثانوی گرفته، مترتبه گرفته. این اصطلاح نایی نیست. حالا بگید شما وجود اصل وجود و مثلا یا مفاد کانه تامه مفاد کانه ناقص، اصطلاحات دیگه، یا وجود محمولی یا وجود و وجود نعتی،
وجود
اطلاقی میشه اولیه. آها، حالا ایشون اسمش رو چه محمول اولی، محمول اولی و محمول مترتب، تعبیر ایشان. حالا نمیدونم مثلا مقرر تعبیر کرده یا مرحوم نایم تو درس تعبیر فرمونده محمولات مترتبه. این تعبیر واضح شد. شما اگر شکی دارین در این که آیا این آب هنوز نجسه، این نجاست آب رو گرفته به اصطلاح خود ایشان محمولات مترتبه. این منشأ شکش اینه که اون تغییری که بود، رنگ آب سرخ شده بود، آیا اون تغییر واقعی هست یا نه، این تغییر هست یا نه، اینه گرفته محمولات اولیه. تعبیر ایشان وجود محمولی و نعتی. بله، و اخرى لا یکون شک بل کل منهما مستقل عن منشأ، کما اذا شک فی حیات زید لاحتمال موتی و عدالتی لاحتمال فسقهی. این دومی اینطوریه، هم شک دارین در عدالتش و شک در فوت وجودش هم دارین. دیروز زید زنده بود و عدلم بود، بعضی ها گفتن دیشب فوت کرده، صحبتی هست، و بعضی هم گفتن اصلا دیشب مثلا ارتفاع به عمل حرامی کرده، از فسق خارج شده. هم عدالتش مشکوکه، هم حیاتش مشکوکه. خلاصه حرف مرحوم ناینی میگه هر دو استصحاب جاری میشه، هم استصحاب عدالت هم استصحاب حیات. این خلاصش اول بگم. مرحوم آزیا میگه نمیشه، اینجا استصحاب حیات مثبت میشه و فایده نداره. این اول طرح بحث رو بدیم تا بعد وارد خصوصیات بشیم، ببینیم در این مسئله که به این دو تا اعلام وارد شده، این طرح مسئله اتحاد قضیتین چجوری جواب میده. ایشون میفهم فی امکان شک و فی المحمول المترتب، محمول مترتب هم وجود نعتیست یا مفاد کانه ناقصه به اصطلاح، یا مثلا وجود خاص، مثلا مسبب عن شک فی الموضوع فلا اشکال فی ان جریان الاصل فی الموضوع. اگر گفتیم اصل بقای تغییره، در همین یادم میاد در لمعه، در اون جایی که اتصال آب بئر میشه به آب شرب، میگه اگر شک کردیم که آب بئر، یعنی بئر همون آبی که ازش میخوردن، با آب کنیف، اون آبی که مال بینه که تواله تو آبای کثیف باشه، اگر شک کردیم در این که آب کنیف رسیده به این چاه اتصال پیدا کرده و نجس شده یا نه، ایشون میگه لعصالت عدم الاتصال و لعصالت طهارت عدم النجاسه. در لومه یادم یه دوتا اصل جاری میکنه، هر دو رو جاری میکنه. الان آقایون میگن نه دیگه دوتا اصل جاری نمیشه، یکی جاری میشه، چون وقتی گفتید اتصال پیدا نکرد نجاسه نیست دیگه. من هم نجاسه، من براتون مثال بزنم، اگه خواستید لومه درس بدین، در لومه هر دو اصل رو جاری کرده. اگر شک کردیم آب برانسد چاه توالد ارتباط پیدا کرده با آب چاه شور، ایشون هم اصالت عدم الاتصال جاری کرده که این آب به اون نرسیده، و هم اصالت بقاء طهارت یا عدم نجاست. این در اصول جدید این آماده تنقیح شده که این دوتا اصل با هم نمیشن، چون تا شما چون شک در نجاست منشأش اتصاله. اگر شما گفتین اصل عدم اتصاله، عدم وصول، حالا پس که به فارسی میگیم وصول، عدم وصول اون آب چاه، خب دیگه پس دیگه احتیاج به اساس طهار نداره. خب طهار رو واصل نشد که طهار هم هست. حرف مرحوم ناینی اینه که امکان، و این مطلب در اینجا اثباتش توی مباحث طهارت اصولی که بعد از این خواهد آمد، که اگر عرض کردم سر این که قدمای اصحاب، قدمای اصحاب تصورش این بود، دلیل استصحاب عامه هر دو رو میگیره، تصور این که اگر یکی رو گرفت یکی دیگر نگیره با فرض عمومیتش نمیساخه، چون عام نسبتش به افراد علا حد سواه، نمیشه عام بعضی افراد رو به نحو طولیت بگیره، این اصلا نمیشه. مثلا اگر ما در شهر 20 تا عالم داریم، گفت اکرم العلماء، ظاهر اکرمون هر 20 تا به یک نحوه، اما یکیش اینجوری باشه بگیم این یکی رو اکرام بکن، اگر اون یکی رو اکرام نکرده، این طولیت خلاف ظاهره. حس کردیم این که ما اینه، خوب دقت کنید، شد متاسفانه بعضی وقتا دیدم در مثلا فرض کن گفتن اولل امر منکم شامل فقیه هم میشه، هم امام معصوم رو شامل شن فقیه، اما فقیه رو در طول، اگر امام معصوم نبود فقیه. خب این نحوه استظهار از آن باطله، آن به نحوه واحد میگیره، نمیشه به نحوه طولی بگیره، یک فرض به نحوه طولی بگیره. مثلا بگه اول الامر هر کسی که ولایت داره، چه معصوم باشه چه غیر معصوم، لکن غیر معصوم به شرطی که معصوم نباشه، این توش در نمیاد، اگه بنا شد بگیره همه رو میگیره، فهم نمیکنه دیگه، طولیت در نمیاد. اصولا در استظهار از عام این جزء قواعد مسلم و مطلق تو این، لذا این تصور شد که ما استصحاب میکنیم عدم وصول نجاست و استصحاب میکنیم بقاء طهارت، چون دو تا اصل دقت کردین شو تصور شد. آیان ما آمدن گفتن اگر عدم وصول رو تعبدی قبول کردیم دیگه جای شک در نجاست نیست، خب پاک دیگه. این چجوری میشه که روشن شد نکته فنی؟ دلیل واحده، هم نکته رو دقت کنیم، دلیل واحده، دلیل واحد چطور میشه در آن واحد بعضی افراد رو بگیره بعضی رو نگیره؟ خب ولذا در تصور قدما هر دو بود، هم اصالت عدم وصول آب توالد به نسبت به آب شور، و هم استصحاب بقا آب شور یا عدم نجاست. اینه انشاءالله فعلا ما به عنوان اصل موضوع اینجا مطرح میکنیم، تحقیقش در محل خودش خواهد آمد. فإن کان الشك في المحمول المترتب مسببا عن الشك في الموضوع، اگه درستن شد، مراد ایشون از محمول مترتب نجاست آب متغیر، مراد ایشون شک در موضوع وجود تغییر، چون تغییر موضوع از بر نجاست. ما شک میکنیم این آب پاک شد یا نه، منشأ شکمون اینه، نمیدونیم تغییرش از بین رفت یا نه. یکی آمده میگه آه این آب دیگه قرمز نیست، آب سفید سفید، یکی میگه آه هنوز من رفت نگه آب قرمز، شک داریم که آب تغییرش از بین رفت یا نه. خب مرحوم ناینی میفهمن دیگه شما استصحاب بقا تغییر میکنی، دیگه نیازی هم به استصحاب بقا نجاست نداری، چون اگر تغییر باقی بود نجس هم هست. این نکته اینه، قدما میگفتن هر دو استصحاب جاری میشه، هم استصحاب بقا تغییر، هم استصحاب عدم نجاست، بقا نجاست. حالا حالا باید نکته که پیدا کردیم روشن شد، فی ان جریان الاصل فی الموضوع روشن شد. در این مثال های بنده در موضوع یکیش تغییر، در این مثالی که ایشون زد، یکی وصول آب چاه توالد به آب شور، این موضوعه. جریان الاصل فی الموضوع یغنی ان جریانه فی المحمول المترتب، این کلمه جریانی همون اصل نه اصل دیگری دقت بکنیم. نکته اینه که اصل واحده، هر دو هم به حسب ظاهر موضوع این اصل افراد این اصل هم نظر میخوام مصادیق این اصلا یا عام یا مطلق مصادیقش هم. اون وقت این سوال پیش میاد چطور یکی نمیدونی ایشون فهمنا لأنه لرافع لموضوعه اذا کان الشک در محمول مترتب به جاش بذارید نجاست، مسببا عن الشک فی بقاء الموضوع به جاش بذارید تغییر، شک در نجاست مسبب باشه از بقاء موضوع که تغییر برده. بعد العلم به حقیقتی به حدودی و قیوده به حیث و کان الشک و متمحزن فی بقاء الموضوع، شک در بقاء موضوع باشه که تغییر. و اما لوکان شک و فی المحمول مسببن ان شک فی حقیقت الموضوع، این درجه ایست که موضوع احراز بشه. اگر موضوع احراز نشه این در حقیقت میگم کلمات این بزرگان متأخر اون یکم مشوه شده، توجه نشده دقیقاً که اصل مطلب در اصول چه بود. حالا من بعد خودم چون یک توضیح خارجی عرض میکنم روشن بشه. بله اگر شک در حقیقت موضوع شد دیگه اونجا استصحاب نمیاد، اگه شک در حقیقت لترددی بین ما هو مقطوع البقا و ما هو مقطوع الارتفاع، یعنی منشأ شک اینه یا قطعا از بین رفته یا قطعا باقی، این دیگه توش استصحاب نمیاد. مثلا شما یک سگی بوده در نمکزاری واقع شده، بعد از مدت رفتین تبدیل به نمک شده، میتونی استصحاب نجاست بکنی یا استصحاب کلبیت؟ نجاست به محمول مترتبه، کلبیت خودمون کلب که نیست که الان که نمکه. اینجا آقایون معتقدن که استصحاب جاری نمیشه. ببینید ما مطلبی که داریم به نام مطهریت استحاله یا انقلاب، ما مطلبی به نام مطهریت طهاره و انقلاب و استحاله نداریم. بحثشون اینه که در استحاله و انقلاب موضوع معدوم میشه عرفن، این تمام این بحثم برای همین. اگر موضوع معدوم شد دیگه استصحاب جاری نشده، اساطات طهاره میاد، اون نکته فنده. نه اینکه ما دلیل داریم استحاله مطهره، جزء مطهراته، چون اونا بحثشون اینه که این مادام سگ بود نجسه، الان تبدیل به نمک شد، این دیگه اون موضوع سابق نیست، استصحاب بقا نجاست نمیتونه. دقت کردید؟ باید مشکوک کردم
نمکی یا نه؟ 100% نمک؟
نه 100% نمکی. دقت کردی؟ چون الان نمکه اون سگ نیست، سگ که نبود حساب نجاست نمیشه کرد. اگر استصحاب نجاست شک این نمک نجسی یا پاک اساب تاره نمیشه، نه اینکه استحال متحره، این چون استحال و انقلاب رو جزء متحریت گرفتن، در استحال صورت نوعیش عوض میشه، سگ تبدیل به نمک بشه، در انقلاب وصفش عوض میشه، اون حالت تغییر حالاتی داره، مثل که شراب تبدیل به سرکه بشه. یکی فرق بین انقلاب حالا هر دوش، اونجا هم نکتهش همینه، میگن این مادام شراب بود حرام بود و نجس بود، الان شراب نیست، الان سرکه است، حالا که سرکه شد استصحاب نجاست و استصحاب حرمت جاری نمیشه. اگر این دو تا استصحاب جاری نشد، اصالت الهل و اصالت الطهار جاری میشه. روشن شد اون نکته فنی؟
مشکل استحاله چیه؟ مشکل استحاله چیه که جاری بدونیم
استصحاب؟ خب همین، ایشون میگه که نکته در باب اونجا اینه، مگر شما اینطور بگه، چون مثلا ایشون ماهیت گیره بگید آقا ماهیت این سگ که حالت سگی هم برش نبود، حالت اون ماهیت حرام بود، اون ماهیت الان موجود، ایشون تقریب ناینی اینه که ما نمیدونیم در اینجا بقای موضوع اونی. چرا؟ چون بقای موضوع احتمالاً هست و ببینید خود اصل بقا احتمالیه، ایشون میگه اصل بقا باید احراز بشه. دقت کنید، چون ما نمیدونیم حکمی که روی کلب رفتون به تعبیر ایشون روی هیولای کلب به قول ایشون اون حقیقت هیولانیش رفته بود که اون حقیقت هیولانیش در حالت نمکی هم محفوظه، یا روی صورت نوعیش رفته بود که حالت کلبی باشه در مقابل مثلا ملحی، همون نمکی بود. اگر تابع اون حکم رفته نجاست و حرمت رو اون ماده هیئت و اون حقیقت حیولانیش به تعبیر ایشان، خب اون حقیقت الان هم موجوده، پس این نجسه. یا نه اصلا موضوع رفته کل رو صورت نوعیه، صورت نوعیه الان موجود نیست پس پاکه. ایشون لذا میگه و اما لوکان شک، روشن شد این اشاره است به بحث استحاله. اینی که در کتب ما آمده استحال جزء مطهرات، نکتهش اینه استحال مطهر نیست. بعد دیگه ایشون مثال میزه آقای مراجعه کن من. خب این یک صفحه هم از اینجا. بله فتحصل ان شک فی المحمول المترتب ان کان مسببا ان شک فی بقاء الموضوع بعد العلم بقاء موضوع فجریان است. این تا اینجا هم تموم شد. از وسط این صفحه و ان کان کل من الموضوع و المحمول متعلقا لشکی عرض واحد، اینجاست که اختلاف قاضی با نهایی نیست. نیست که شک دارین زید دیروز هم زنده بود هم عادل بود، دیشب هم شک در عدالتش پیدا که هم شک در حیاتش پیدا کرده. مرحوم نهایی میگه هر دو اینجا مسبب و سری نیست، اما هر دو استصحاب جاری میشه، هم استصحاب حیات هم استصحاب عدالت. قاضی ها میگه نمیشه. و صلی الله